ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، عید سعید فطر رو حضور شما تبریک و شادباش عرض میکنم و دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. نماز عید سعید فطر صبح امروز دوشنبه به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در مصلای امام خمینی تهران اقامه می شود. از ساعت 4 صبح درهای مصلای امام خمینی تهران باز شد و شهروندان تهرانی در حال عزیمت به مصلا برای اقامه نماز هستند. مراسم از ساعت 6:30 دقیقه با تلاوت قرآن مجید و مدیح سرائی به مناسبت عید سعید فطر آغاز می شود و از ساعت 8 صبح هم نماز عید فطر و خطبه های نماز به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه خواهد شد. تمهیدات ترافیکی نماز عید سعید فطر از ساعت 24 دیشب در تهران آغاز شد. رئیس پلیس راهور تهران گفت برای تسهیل در عبور و مرور نمازگزاران علاوه بر ناوگان عمومی برای پارک خودروها و موتورسیکلت ها نیز پارکینگ پیش بینی شده است. رئیس جمهور در پیامی فرارسیدن عید سعید فطر را به سران و مردم کشورهای اسلامی تبریک گفت. آقای پزشکیان در این پیام عید فطر را تجلی اتحاد و تحکیم پیوندهای دینی و اجتماعی میان مسلمانان و هنگامه به ثمر رسیدن نیایش‌های خالصانه در ماه مبارک رمضان توصیف و ابراز امیدواری کرد به میمنت این عید سراسر رحمت و برکت، شاهد همبستگی بیشتر ملت‌های مسلمان، برقراری صلح و ثبات در بین کشورهای اسلامی و گسترش روزافزون روابط در تمامی زمینه‌ها باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی هم فرارسیدن عید سعید فطر را به رئیسان مجلس کشورهای اسلامی تبریک گفت. آقای قالیباف در این پیام با اشاره به آثار معنوی ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد کشورهای اسلامی بیش از پیش از برکات این ماه برای تحقق وحدت و یکپارچگی ملت‌های مسلمان، دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم بهره‌مند شوند. رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم با اشاره به تکلیف شرعی روزداران برای پرداخت زکات فطره به میزان مبلغ معادل 3 کیلوگرم گندم، آرد، نان و یا برنج گفت امسال نخستین بار مبلغ زکات فطره به تفکیک استانها به صورت متفاوت اعلام شد که این رقمها بر اساس تحقیقی است که در استانها شده بود، اما همچنان میتوان مبلغی را به عنوان میانگین در نظر گرفت که برای همه ملاک عمل باشد. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین فلاح‌زاده رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم:
الان سوال میکنن اگر ما یه مبلغی رو اعلام کنیم که همه افراد بتونن انجام بدن و بپردازن کدام هست؟ اجمالا میتونیم بگیم که اگر هر فردی قیمت گندم رو اگر بخواد انتخاب کنه، برای هر نفر 3 کیلو گندم که مبلغ 80,000 تومان بپردازن کفایت میکنه، و همچنین اگر برنج رو انتخاب کنن مبلغ 300,000 تومان به عنوان 3 کیلو برنج میانگین قیمت برنج رو انتخاب کنن کفایت میکنه، هرچند موافق احتیاط هست که اون چی که در محل خودشون اغلب افراد استفاده میکنن قیمت اون رو انتخاب کنن و هر چه قیمت بیشتر باشه موافق احتیاط و به نفع فقراست.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از فعال شدن شناسه دستوری 3x12 مربع در تلفن‌های همراه برای پرداخت فطریه خبر داد. به گفته آقای حبیب‌الله آسوده، هموطنان می‌توانند فطریه را به حساب کمیته امداد استان محل سکونت خود نیز واریز کنند، اما استفاده از کارتخانه نانوایی‌ها شیوه راحت‌تری است.
مردم عزیز میتونن از طریق پایگاه‌هایی که در روز عید فطر در معابر و مساجد و مراکز نماز عید فطر مستقر هستن اونجا فطری‌هاشون رو واریز بکنن. همچنین از طریق نانوایی ها هم مردم عزیز میتونن در سراسر کشور کلیه نانوایی ها کارتخان هاشون در واقع گزینه های فطریه رو دارن، از طریق دستگاه کارتخان نانوایی ها هم میتونن مردم عزیز فطریه هاشون رو واریز بکنن و اذیت نشن. حالا اگر در معابر نشد، در همون روزی که میرن نانوایی میتونن فطریه هاشون رو هم پرداخت بکنن.
بخش بعدی خبر رأس ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم وصنه لقول رسول كريم
نفس صوب
در جام شفت نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته
ایم. به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 1 تا 6 سوره مبارکه توبه و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولن يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس از خداوند متعال که توفیق ترجمه بیش از 9 جزء قرآن را تا کنون به ما ارزانی داشته است، ترجمه سوره توبه را آغاز می‌کنیم که یکی دیگر از نام‌های آن براءت است. با توجه به اینکه هر یک از این نام‌ها ارتباط خاصی با محتوای این سوره دارد، نام براءت به این جهت بر این سوره نهاده شده که آغاز آن براءت و بیزاری خداوند از مشتکان است و نام توبه از این روست که در این سوره سخن از توبه فراوان به میان آمده است. این سوره که دارای 129 آیه می‌باشد، از آخرین سوره های مدنی است که بر پیامبر اکرم نازل شده است. مطالب اساسی این سوره درباره مبارزه با مشتکان و منافقان که در سالهای آخر هجرت رو به نابودی نهاده بودند می باشد و از این رو این سوره با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی شود. در تفسیر مجموع البیان از امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین روایت شده است که فرمود در آغاز سوره براءت بسم الله الرحمن الرحیم نازل نشده است، چرا که بسم الله برای امان و رحمت است، ولی سوره براءت برای رفع امان از مشتکان نازل شده است و در آن دعوت به جنگ و جهاد و استفاده از سلاح و شمشیر است. تقریبا تمامی مفسران و مورخان اتفاق نظر دارند که هنگامی که این سوره یا آیات نخستین آن نازل شد و پیمانهایی را که مشتکان با پیامبر اسلام داشتند لغو کرد، پیامبر برای ابلاغ این فرمان آن را به یکی از مسلمین داد تا در موسم حج برای عموم مردم بخواند و سپس این مأموریت را به علی علیه السلام محول کرد و آن حضرت مأمور به ابلاغ این آیات گردید و هنگامی که علت این کار را از آن حضرت جویا شدند فرمود من مأمور شدم که یا خودم آن را ابلاغ کنم یا مردی از اهل بیتم آن را ابلاغ کند. قرآن در آیات نخستین محتوای فرمان الهی را تشریح کرده و می‌فرماید این اعلام بیزاری خدا و رسول اوست از آن کسان از مشرکان که با آنان پیمان بسته اید، پس 4 ماه مهلت دارید که در زمین سیر کنید و بدانید شما نمی‌توانید خداوند را ناتوان سازید و خداوند خار کننده کافران است. سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا قبل از نزول سوره توبه در رابطه با مشتکان بر این اساس بود که تنها با کافران حربی به جنگ پردازند و اگر گروهی از مشتکان دست به حمله نمی زدند پیامبر نیز متعرض آنان نمی شد. در این زمان گروهی از مشتکان که به ظاهر به جنگ با اسلام مشغول نبودند و با پیامبر صلح کرده بودند و در خفا با گروه‌های محارب تماس برقرار کردند و با یاری رساندن با آنان در صدد نابودی اسلام برآمدند و با این کار پیمان صلح خود را شکستند. از این رو خداوند نیز با نزول این سوره پیمان صلح آنان را با اسلام باطل اعلام می کند و با آنان اعلام جنگ می نماید و تنها یک مهلت 4 ماهه برای آنان قرار می دهد تا در این مدت درباره وضع خود بیندیشند و دست از شرک بردارند و پس از پایان زمان مهلت آنچنان که در آیات دیگر بیان شده است مسلمین موظف شدند که آنان را به قتل برسانند. مطابق فقه اسلامی مشتکان در درون مرزهای کشور اسلامی حق زندگی ندارند، یا باید اسلام را بپذیرند و یا کشته شوند، و راه سومی چون پرداخت جزیه نظیر اهل کتاب برای آنان وجود ندارد، چرا که آیین بت‌پرستی نه یک مذهب است و نه یک مکتب عاقلانه، بلکه یک روش خرافی و موهوم و خطرناک می باشد که سرانجام می بایست از جامعه انسانی برچیده شود. و از این روز که قرآن در برابر افراد مشتک به ظاهر ساکت که در باطن به تقویت جبهه شرک می پرداختند موضعی بسیار سخت گرفته و آنان را مخیر در پذیرفتن اسلام یا کشته شدن کرده است. در ادامه بحث قرآن می فرماید و این اعلامی است از خدا و رسولش به سوی مردم در روز حج اکبر که خدا و رسولش از مشتکان بیزارند و اگر توبه کردید پس آن برای شما بهتر است و اگر روی برگردانیدید بدانید که شما ناتوان کننده خدا نیستید و کافران را به عذاب دردناکی بشارت ده، به جز کسانی از مشتکان که با آنها پیمان بستید و چیزی از آن فروگذار نکردند و با کسی بر ضد شما یاری ننمودند، پس پیمان آنها را تا پایان مدتشان تا غیر مشرکان نیز گواه بر این موضوع باشند و همگی آگاه گردند که رابطه صلح‌آمیز مسلمین با مشرکان به خاطر فتنه‌انگیزی ها و پیمان شکنی های آنان از بین رفته است و با این اعلام عمومی راه های بهانه جویی دشمنان بسته شده و زبان بدگویان و مفسد جویان قطع گردد و کسی را یارای این اعتراض نبود که بگوید بدون اطلاع دادن به ما غافلگیرمان ساختند و ناجوان مردانه به ما حمله کردند و سپس روی سخن را به مشتکان کرده و از طریق تشویق و تهدید برای هدایت آنها کوشش می کند و می فرماید که اگر ایمان آورید به نفع خودتان است و اگر در کفر پایداری کنید هرگز باعث شکست حق نخواهید شد. در آیه 4 تنها یک گروه را از این احکام مستثنا کرده است و آن گروه عده‌ای از مشتکان بودند که برای سالیانی چند با مسلمین پیمان صلح بسته بودند و در طول آن هیچ خیانتی به مسلمین نکرده بودند که در مورد اینان قرآن دستور می‌دهد که تا پایان مدت عهدنامه مسلمین متعرض آنان نشوند، اگرچه پس از پایان مدت آن فرقی بین این گروه و بقیه مشتکان در کشته شدن و یا اسلام آوردن نخواهد بود. گرچه قرآن اعلام بیزاری و براءت خدا را از مشتکان در روز حج اکبر به طور اجمال بیان کرده است، اما از روایات اسلامی استفاده می شود علی علیه السلام مأمور بود که 4 موضوع را به مردم ابلاغ کند. اول، الغای پیمان مشتکان. دوم، عدم حق شرکت آنان در مراسم حج سالهای آینده. سوم، ممنوع بودن طواف افراد عریان و برهنه. چهارم، ممنوع بودن ورود مشرکان در خانه خدا. این مطالب 4 گانه محتوای براءت خداوند از مشرکان بوده است که در روز حج اکبر یعنی عید قربان به مشرکان اعلام شد. در میان مفسران درباره مراد از روز حج اکبر گفتگوست، اما آنچه از بسیاری روایات به دست می آید این است که منظور همان روز 10 ذی‌الحجه یا روز عید قربان می باشد و علت نامگذاری مراسم حج آن سال به این نام به خاطر آن است که در آن سال تمامی گروه های مردم اعم از مسلمانان و مشتکان در آن شرکت داشتند. در ادامه آیات قرآن درباره شیوه برخورد با مشتکین پس از تمام شدن 4 ماه مهلت می فرماید پس چون ماهای حرام سپری شود مشتکان را هر جا که بیابید بکشیدشان و دستگیرشان کنید و آنها را محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راهشان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز را به پا داشتند و زکات دادند، راهشان را باز گذارید که خداوند آمرزگار مهربان است. و اگر یکی از مشتکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا اینکه سخن خدا را بشنود، سپس او را به محل امنش برسان. این برای آن است که آنان گروهی هستند که نمی دانند. آنچنان که پیش از این گفتیم، برنامه اسلام ریشه کن کردن بت پرستی از میان جوامع انسانی است و آزادی مذهب منحصر به ادیان آسمانی می باشد و شامل بت پرستان نمی شود. با این همه پافشاری اسلام در مبارزه با بت پرستی، راه بازگشت برای بت پرستان وجود دارد و می توانند ایمان آورند و ایمان آنان نیز مورد قبول واقع می شود. و حتی مطابق آیه ششم، اگر کسی برای تحقیق و دستیابی به حقیقت بخواهد به میان مسلمانان آید، این اجازه را به او می دهند و سالم به مکان خود باز می گردانند، به شرط آنکه قصد توطئه، جاسوسی و پی بردن به اسرار مسلمانان را نداشته باشد، چرا که هدف اسلام هدایت مردم به سوی حق می باشد و از هر امکانی در این راه استفاده می کند. در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده است که یکی از بت پرستان پس از نزول سوره براءت به علی علیه السلام گفت: ای فرزند ابو طالب، اگر کسی از ما پس از سپری شدن این 4 ماه بخواهد پیامبر را ملاقات کند و مسائلی را با او در میان گذارد یا سخن خدا را بشنود، در امنیت خواهد بود؟ آن حضرت فرمود: آری، زیرا خداوند فرموده اگر یکی از مشتکان از تو پناه خواست، پناهش ده. با ترجمه و توضیح آیه ششم سوره توبه به پایان برنامه امروز می‌رسیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضورتون. عیدتون مبارک، نماز روزاتون قبول باشه انشالله. از همینک تا ساعت 14 دو بعد از ظهر همراه شماییم. لطفا شما ما رو همراهی بفرمایید. رادیو ایران برای موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنیدنی است.
جانا چه
صبحتون بخیر. شما شنونده رادیو ایران هستید. من کیوان همتی گوینده این بخش به اتفاق همکارانم سهیل مسجی، تهیه کننده مهدی عرب صدا بردار و سیمین بلوری هماهنگی عید فطر رو به شما تبریک میگیم. راز و نیازهاتون هم مقبول درگاه حضرت حق باشه انشالله. صبح آمد، صبح شوال، صبح پاداش یک ماه بندگی خالص به درگاه حق تعالی. صبح آمد، صبح عید فطر آمد، عید فطر مبارک باد.